به تبع این منفعت هم قبض شده است. این بیانی است که مرحوم سید بحرالعلوم در باب ملکی، این که ید همون گونه که دلالت بر ملکیت اعیان دارد، حجت بر ملکیت نسبت به منافع نیز می باشد. بر ایشان اشکالی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه دارند. البته این اشکال نه به این معناست که ایشان در مدعا مخالف باشد با سید بحرالعلوم. التفات داشته باشید، ایشان در مدعا با سید بحرالعلوم مخالف نیست، در بیانی که سید بحرالعلوم فرموده اند با ایشان مخالفت دارند. کما اینکه مرحوم محقق اصفهانی که فرمایش مرحوم نراقی را که منکر حجیت ید بر ملکیت در باب منافع بود با ایشان مخالفه و فرمایش ایشان را هم رد می کند. لذا دقت داشته باشین که مخالفت مرحوم شیخ در مدعا با مرحوم سید بحرالعلوم نیست، مخالفتشون در دلیل بر اثبات این مدعاست، اما با مرحوم نراقی در مدعا مخالفند، چون مرحوم نراقی منکر حجیت ید بر ملکیت در باب منافع است، به خلاف محقق اصفهانی که می‌فرمایند ید حجت بر ملکیت در باب منافع نیز می باشد، ولی بیان خاصی دارن که میرسیم انشاءالله. اما اشکالی که به مرحوم سید، یعنی سید بحرالعلوم فرموده اند این است که قاعدتاً اگر کسی معامله‌ای انجام داد در باب اجاره، به مجرد اینکه عقد معامله واقع شد میتواند مجیر طلب اجرت کند و مطالبه اجرت میتواند بنماید. چرا؟ چون مجیر عوض اجاره را تملیک کرده است به مستأجر با معامله، با خود عقد تملیک کرده، یعنی منفعت این خانه وقتی مجیر خانه را اجاره داد تملیک کرده است منفعت را در مدت معینه به آقای مستأجر، چون تملیک کرده است به او باید به هر حال عوضش هم بگیرد، فلذا مطالبه مال و اجاره را میتواند، مگر اینکه مثلا مشروط کردن ماهیانه آخر ماه فلان، اونا یه چیز دیگری است. ولی اگر مطلق آورده باشن بگه آقا یک سال اجاره دادم، به مجرد عقد اجاره میتواند مال و اجاره را به هر حال مطالبه کنه. چرا؟ چون منفعت را تملیک کرده، در ازای اون منفعت تملیک شده میتواند مطالبه مال و اجاره بنماید. این پس بنابراین به قبض و اینا متوقف نیست. اصل تملیک در باب منفعت به مجرد عقد معامله شده است، اگر تملیک شده است مطالبه عوض میتواند بنماید. حالا کما این که مستأجر نیست مالک معوض شده است که عبارت از منفعت باشد، سکنای این دار به مدت یک ماه یا یک سال هر جور که قرارداد بستن مالکی می شود مستأجر، لذا این سکنا ملک اوست و مالکش آقای مستأجر است. پس به مجرد عقد اجاره آقای مجیر مالک اون مال و اجاره است و می تواند مطالبه کند و مستأجر مالک منفعت شده است، لذا می تواند استیفاء منفعت کند، لذا مال را از دست او می، یعنی عین را از دست او می گیرد که منفعتی را که ملک شده است را استیفاء کند. پس بنابراین در مواردی که گفتن تا قبض، مثلا در بیع صرف تا قبض نشود مطالبه عوض طرف نمیتواند بکند، اینا همه علی خلاف القاعده است. یعنی قاعده اولیه این است که عقد معامله که واقع شد تملیک عوضین به طرفین محقق است، چون تملیک عوضین به طرفین محقق است هر یک میتواند مطالبه معوض از طرف مقابل بنماید، فلذا در معاملاتی که امر آخری غیر از معامله در تملک یا تملیک دخیل شده است و شرط شده از ناحیه شارع، اینا همه علی خلاف القاعده است، یعنی دلیل خاص آمده است که این چنین گفته، و الا اگر اون دلیل خاص نباشد ما باشیم و عقد معامله میگه آقا به صرف عقد معامله طرفین مالک عوض این شده اند و هر یک میتواند مطالبه عوض اون چرا که منتقل کرده است را بنماید از طرف مقابل. لذا در مواردی که آمدن مثلا گفتن آقا تا قبض نشود ما اجاره نمیدیم، یا طرف مثلا بگه تا قبض نشود تحویل جنس داده نمی شود، قبل ثمن مثلا نشود، تمام اینها از باب التزامات ضمنیه است که از ناحیه متعاقده این آمده است، یا بعضی را شارع فرموده است که تسلیم بعد الاقباض باشد. اینا علل قاعده نیست، علل قاعده به مجرد عقد چون تملیک محقق شده است از طرف نسبت به عوضه نباید معطل چیزی بماند، وقتی عوضی را داد باید معوضش بگیرد، معوض را داد عوض را باید بگیرد. خلاصه اون کسی که حالا اجاره میخواد در عقد بیع هم همینه، به مجردی که بیع واقع شد ملک خریدار میشود، رضا سمن را میتواند مطالبه کند بایه، کما اینکه خریدار به مجرد اینکه عقد بیع واقع شد میتواند مطالبه مسمن را کند. چرا؟ چون مسمن ملک او شده است به عقد بیع. پس به مجرد عقد چه اجاره باشد، چه بیع باشد، چه صلح باشد، چه چیزی دیگری باشد، عوضین ملک طرفین میشود. پس بنابراین اگر عوضین ملک طرفین شد ما نمیتوانیم بگیم آقا مشروط است به امر آخری. پس در باب اجاره هم همین معنا وجود دارد که علل قاعده هست. خب تسلیم در مواردی که متعاقدین آمدن به عنوان یک شرطی زائد بر مقتضای عقد قائل شدن به این که ما مثلا فرض کنیم تا تسلیم نشود عوض رو نمیدیم، تا تسلیم عوض نشود بایی میگهد ما عوض رو نمیدیم، مثلا در صرف این چینه قبض لازمه، قبض اقباض عوضه. خب اگر این چینه چیزی بود در جایی خوب بود، ولی که اگر در جای چینه چیزی نبود ما باید به مقتضای عقد عمل کنیم، در اجاره چینه شرطی نیست، پس در اجاره ما باید به مقتضای عقد اجاره عمل کنیم. به مجرد وقوع عقد اجاره عوضه ملک طرفین می شود، منفعت ملک آقای مستأجر شده است، منفعت ملک آقای مستأجر شده است. خب در باب اجاره یک نکته است که باید این را التفات داشت، که اگر این نکته را توجه کنیم اشکال به اصطلاح بر مرحوم سید کاملا واضح می شود، و اون اینه که فرق است بین قبض منفعت یا تمکن از استیفاء منفعت. این دوتا با هم تفاوت دارن. در باب منافع قبض منفعت ممکن نیست. چرا؟ چون منفعت امرون تدریجی الوجود، چیزی که تدریجی الوجود است چجوری بخواد به قبض آقای مالک منفعت برسانید؟ در باب منافع تعبیر این چینی باید تعبیر کنیم، امکان استیفاء منفعت، تمکین مجر مستأجر را نسبت به استیفاء منفعت. تمکین به چیست؟ او را متمکن از این کنید که او بتواند استیفاء منفعت کند. رایش این است که این را در اختیار او قرار بده تا او از منافعی که امور تدریجیه هستند را استیفاء کند، به همین معناست. پس بنابراین در اونجا نمیگیم آقا قبض عین، قبض عین این چنین نیست که به قبض عین تملیک منفعت شده باشد. منفعت بلا واسطه یا مع الواسطه قابل تملک نیست، چون امر تدریجی است. اون که قابل این هست که مستأجر در اختیار بگیرد تمکن از استیفاء منفعت است. این تمکن از استیفاء منفعت به واسطه چی می شود؟ به واسطه به اصطلاح واگذاری عین در اختیار او. لذا در جاهایی که منافع اعیان تملیک بشود باید اعیان را در اختیار قرار بدیم، نه برای تملیک منفعت بلکه برای تمکن از استیفاء منفعت. کلید منزل رو که دادید، این آقا میتونه بره بشینه، چون منفعت دار سکنای در اون دار هست، این سکنای دار برای اون میشود ممکن. خب پس معلوم شد که اشکال بر مرحوم سید که فرموده بودن منفعت به تبع اعیان قابلیت تملک را پیدا میکند اساسی ندارد. اصلا منافع به ماهی منافع نه با واسطه نه بلا واسطه قابل تملک، چون امور تدریجی هست. اون چه که منتقل، اون چه که مستأجر در باب اجاره میتواند اخذ کند در حقیقت همون تمکن از استیفاء منفعت است. تمکن از استیفاء منفعت امری است که به واسطه تسلیم عین برای او حاصل می شود. وقتی عین را تسلیم کردن به او، او متمکن است از این که بتواند از سکنای دار استفاده کند. این خلاصه اشکالی است که بر مرحوم به اصطلاح سید، یعنی سید بحرالعلوم می شود کرد. لذا اگر می تواند مطالبه اجرت کند آی موجر در موقعی که عین را تحویل می دهد، به لحاظ این است که توی مستأجر باید متمکن از استیفای منفعت باشی و الان با تسلیم عین متمکن شدی از استیفای منفعت. اگر در باب اجاره میگن آقا باید عین تسلیم بشود تا موجر مطالبه مال الاجاره کند، این نه برای این است که تا عین اگر تسلیم نشود او مالک منفعت نمیشود، نه، او مالک منفعت نمیشود لعدم القابلیه، منفعت قابلیت تملک را ندارد در آن. اون چرا که برای تسلیم عین گفتیم باید تسلیم عین کند، نه به خاطر این است که مستأجر متمکن از تملک باشد نسبت به منفعت، بلکه برای این است که مستأجر متمکن باشد از استیفاء منفعت. فرق است بین تملک منفعت یا متمکن بودن از استیفاء منفعت. در باب اجاره با تسلیم عین تمکن از استیفاء منفعت پیدا می شود، نه اینکه تملک منفعت حاصل بشود. و کم فرق بین این دو تا مطلب که مرحوم سید رضوان الله علیه ادعا کردن تملک منفعت است ولی به تبع عین. نه، اینجا تبعیتی در کار نیست، با تسلیم عین کاری درست نمی شود. چرا؟ چون مشکل در خود منفعت است، از جهت اینکه قابلیت تملک را آن ما ندارد. از این جهته، چون امر تدریجی الوجود، چیزی است که هنوز وجود پیدا نکرده است. چیزی که وجود ندارد چطور تملک؟ بله، استیفاء المنفع امری است که قابل تصور است و این به تسلیم عین حاصل می شود. عین را که در اختیار آقای مستأجر گذاشتن، او متمکن از این است که برود از سکنای او یا اگر مرکب است از رکوب او و الی غیر ذلک از چیزهایی که اجاره داده می شود، او متمکن از استیفاء المنفع می شود. خب در همه موارد انواع معاوضات هم اگر تسلیم شرط بشود، برای همین تمکن از استیفاء منفعت است، نه امر آخری. در رابطه با فرمایشی که مرحوم نراقی فرمودند که دیگه رأساً تملک منافع را قبول نکردند و فرمودند ید حجت بر ملکیت است فقط در باب اعیان، نسبت به منافع حجیت ندارد، این بیان هم از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه مردود است. خوب دقت بفرمایید که رد ایشان چیست. ایشان می‌فرمایند ما اگر تأمل کنیم به تعبیر بنده و دقت کنیم، منفعت نسبت به هر عینی و منافع اعیان اینا چیست؟ منافع چیست؟ می‌فرمایند منافع یک حیثیت و شؤونی است که قائم به اعیان هست، نه شؤون اعتباریه و بلکه شؤون واقعیه به نحو وجودات عرضیه. اینها این چنین نیست که اعتباریات معظم منافع اموری هن، ولی که امور وجودی هن، اما وجود عرضی دارن. و موجودن منافع به وجود اعیان، یعنی به تبع اعیان وجود دارن اون حیثیات، ولی وجود و کل شیئن به حسبه، به نحو وجود مقبول به واسطه و وسیله وجود قابل. چطور مقبول وجود پیدا می کند به وجود قابل؟ حالا توضیح میدن، میفرمایند در باب دار که مثلا اجاره داده می شود، ما یک سکنا داریم، یک مسکنیت داریم. دقتی هست در اینجا، سکنا فعل صادر از مستأجر هست، مستأجر میخواد سکونت کند. خب سکنا و سکونت کردن و ساکن شدن کاری کیست؟ کار مستأجر. این عرضی است متقوم به مستأجر، مستأجر که عین نیست، این طرف معامله واقع شده است. اون چیزی که مربوط به این دار هست مسکنیت دار است، یعنی قابلیت دارد که مسکن قرار بگیرد. مسکن بودن فعل صادر از آقای مستأجر نیست، که ما که ربطی با آقای مؤجر هم ندارد، این مربوط به عین است. این عین اگر قابلیت سکنا را دارد، سکنا و مسکنیت از او ظاهر می شود و قابلیت برای استیفاء مسکنیت پیدا می کند. ما می توانیم اون دار را به عنوان مسکن قرار بدیم. پس منفعت دار اگر تعبیر می کند سکنای داری مساومه است، سکنا فعل فاعل هست که مستأجر باشد. اون چی که منفعت دار است مسکنیت داره، لذا شاهدش. اگه کسی خانه ای رو اجاره کند ولی نره بشینه در اون خانه، میتوند بگه آقا من چون نرفتم و سکنا نکردم پس اجاره هایی که دادیم به ما برگردانید، نمیتونه مطالبه کند. چرا؟ چون آقای بایه موجر نیامده مانع از استیفاء بشود، میگه من دار رو در اختیار دادم و اون دار قابلیت سکونت داشت، خودت استفاده نکردی. پس ببینید منفعت تسلیم شده که عبارت باشد از مسکنیت دار، و مسکنیت وجود دارد، به وجود پیدا می کند به وجود دار، یعنی تا دار نباشد سکنای در دار معقول نیست، مسکنیت دار معقول نیست. پس مسکنیت امری است که قوامش به دار است، ولیکن امری تدریجی است، به تدریج و در طول زمان این مسکنیت برای دار محقق می شود. پس مادامی که دار این صفت مسکنیت را داشته باشد، منفعت او از نظر عقلا مقدرت الوجود است. میگه آقا این خانه قابلیت این که یک سال برای سکونت استفاده بشود را دارد. عقلا میگن بله سکنای این دار در یک سال محقق است، فرض میکنن او را مقدر، یعنی فرض میکنن این امر را موجود، این مسکن سکنای یک ساله را موجود در نظر میگیرن. میگن آقا به تحویل خانه در حقیقت سکونت یک ساله این خانه هم تحویل این آقا شده، اما سکونت یک ساله باید یک سال طول بکشد تا سکونت در او محقق بشود. پس فرق است بین سکنای دار که فعل صادر از مستأجر است، و مسکنیت دار که امری است متقوم به اون عین. در اعیان این معنا که حیثیت مسکنیت باشد در دار، یا مرکبیت باشد در سیارات، یا غیر ذلک از چیزهایی که اجاره داده می شود، فرش مثلا برای نشستن روی و استفاده کردن از او، و لباس مثلا اجاره داده است برای پوشیدن او، حالا لباسی را اجاره کرده است هرگز نپوشیده است، این مهم نیست، چون قابلیت پوشیدن را داشته و پوشیدن یک حیثیتی است که برای لباس است. برای مدت یک ماه یا یک سال این لباس را میخواسته استفاده کنه، حالا چه استفاده بکنه چه نکند، عقلا این معامله را صحیح میدانند و این منافع را میگن آقا ما فرض میگیریم که وجود دارد چون قابلیت استفاده یک ساله را دارد. بعضی از محققین بر این فرمایش مرحوم شیخ اشکال دارن و البته این اشکال وارد نیست. گفتن که ما در باب منفعت مثلا دار، مثل ماشین، مثلا فرش، مثل لباس، اینا رو که کسی اجاره میدهد، اون حیثیت مسکنیت برای دار یا مرکبیت برای ماشین یا لبس برای لباس یا نشستن روی فرش برای فرش، اینا رو نگاه نمی کنند، به اینا توجه ندارن، بلکه منفعت در ذهنشان میاد، نه این حیثیت به اصطلاح قابلیت، قابلیت دار لسکنا، قابلیت مثلا سیاره برای رکوب، قابلیت فرش برای نشستن، قابلیت لباس برای لبس، این قابلیت در اذهان و افراد نمیاد. اون چی که در اذهان میاد این است که منفعت میاد در ذهنشان. پس بنابراین ما بهتر است بگیم آقا منافع به تبع اعیان قابل به هر حال تملیک است، منافع به تبع اعیان قابل تملیک است. ولیکن باید گفت که یه اشکال وارد نیست. ما اگر به نظر سطحی عرفی مسامحی نگاه کنیم، بله عرف میگه آقا به تبع به هر حال این دار منفعت دار هم تملیک شده است. ولی وقتی به دقیق نگاه کنیم، بیان مرحوم عاشق بیان دقیقی است، میخواد یک صورت صحیحی به همون تملک منفعت بدهد. ایشان میفهمند منفعت امری است، اولا خب این بسیار حرف صحیحی است، امری است که وابسته با اون عین است، لذا این منفعت در عین وجود دارد. اگه منفعت بنا باشد سکنا باشد که فعل آیه مستعجر هست، فعل مستعجر رو که نمیشد مورد معامله قرار داد، چون سکنا و سکونت کردن کاریست که از مستعجر صادر میشود، این کار صادره از مستعجر رو که نمیشد محل معامله قرار داد. تعجب از این بزرگ که این چنین بیانی رو دارد. خب پس بنابراین ایشان با تحلیلش داره تحلیل میکنه مطلب را که اساسا منفعت دار چیست؟ عرض قائم به مستعجر است که همون سکونت کردن باشد، یا نه عرض قائم به اصطلاح خود دار هست، باید یه چیزی باشد که در خود دار باشد. منفعت دار اون مسکنیت دار است. خب مسکن ساکن میخواد، تا ساکن نباشد مسکنیت میخواد، ولی قابلیت برای مسکنیت داشتن، قابلیت برای مسکنیت متقوم به وجود ساکن بالفعل نیست، میخواد ساکنی باشد یا نباشد، کسی بره بشینه یا نه. میگیم این منزل قابلیت سکونت کردن را دارد، این قابلیت متوقف نیست بر اینکه حتما کسی بالفعل الان تو اون خانه زندگی کند و بنشیند. بله اگر بخواد به فعلیت برسد اون قابلیت، به این است که یکی بره در اونجا زندگی کنه. مرحوم عاشق دارن تحلیل میکنن که بفهمانند منفعت اعیان چیزی است که به خود اعیان بستگی دارد، نه اینکه به دیگران. منفعت مسکن به خود اون مسکن بستگی دارد، نه به ساکن. این فرش بسیار فرمایش سعیز. حالا این حیثیت قابلیت للمسکنیت را برای دار و حاقزا قیاس کنین سایر موارد اجارات، این حیثیت قابلیت امریست که قوام او به تسلیم عین است. تسلیم عین که شد، آیی که مستعجر است تمکن از این پیدا می کند که این مسکنیتی که قابلیت داشت در دار، این مسکنیت را استیفا کند. استیفایش به اینه که بره داخل اون منزل و زندگی کند. این بیان دقیقه. پس بنابراین به مجرد اجاره طرفین مالک عوضین می شود، به تسلیم نیست. تسلیم فقط برای این است که آقای مستأجر تمکن از استیفاء منفعتی که متقوم به خود عین هست پیدا کند، نه منفعتی که متوقف. بله منفعت این متقومه به عین به این است که مسکن قرار بگیرد. خب مسکن واضح است که ساکن میخواد، حالا یا خودش سکونت میکند یا دیگری میره سکونت میکند. فعلاهازا حق همونطوری که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن، بسیاری از بزرگان هم قبول دارن، این است که همون جوری که قاعده ید حجت بر ملکیت هست، حجت بر ملکیت اعیان هست، حجت بر ملکیت منافع نیز خواهد بود. علا خلافاً لبعضی از بزرگان که اینها مثل مرحوم نراقی و دیگران که اینا قائل شدن که نه، در باب منافع ید حجت بر ملکیت منفعت نیست. فعلا هازا وقتی کسی که ذلیت بود همون جوری که نسبت به این مالک می شود، قهرن نسبت به منافع اون این هم مالک هست. و نتیجتاً اگر کسی از این ذلیت چیزی را غصب کند، کما اینکه زمان نسبت به این پیدا کرده است، زمان نسبت به منافع اون این هم پیدا می کند، مثل قضیه فدک. بحث دیگری که هست در اینه که اگر کسی ببیند شخصی ذلیت هست و نزاعی واقع بشود بین ذلیت و دیگران، می تواند طبق این ید برود شهادت بدهد بر ملکیت ذلیت و مالکیت ذلیت نسبت به اون عین، یا نمی تواند شهادت بدهد؟ انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.